بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز شنبه است، 22 دی ماه سال 1380 خورشیدی و 12 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان در این بخش همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان، نخست نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالبی که در برنامه امروز خواهیم شنید. در حالی که نیروهای نظامی هند و پاکستان در منطقه کشمیر سفارایی کردند و برای جنگ آماده می شوند، پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان تا ساعتی دیگر سخنرانی مهمی ایراد خواهد کرد. در همین احوال نخست وزیر چین هم در راه دهلی نوست. در این باره و نیز درباره تازه ترین تحولات در افغانستان و خاورمیانه گزارش هایی خواهیم داشت. اما وزیر امور خارجه ایران حضور اعضای شبکه القاعده در ایران، تلاش تهران برای بی‌ثبات کردن دولت انتقالی افغانستان و همچنین دست داشتن ایران در ماجرای کشتی حامل اسلحه که از سوی اسرائیل رهگیری شده را تکذیب کرده است. در زمینه تازه‌ترین مسائل پدید آمده میان آمریکا و ایران گزارش‌های گوناگونی داریم و نیز گفتگوهایی با یک دیپلمات پیشین آمریکایی و یک صاحب نظر آمریکایی. اما در زمینه مسائل داخلی ایران، دولت محمد خاتمی در صدد است با جدیت مالیاتی را که از بنیادهای وابسته به رهبر و نیز شرکت‌های دولتی طلبکار است وصول کند. یک اقتصاددان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. باز هم در ایران، حشمت الله طبرزدی و گروهی که او رهبری می‌کند امروز در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شده‌اند. وکیل شماری از دانشجویان زندانی و احضار شده با ما سخن گفته است. بسیاری مطالب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله 60 سالگی بزرگترین دانشمند زنده جهان و جاودانه شدن محمد علی مشت‌زن افسانه‌ای در کوی آوازه. اما پیش از این همه اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
ائتلاف اصلی جدایی طلبان کشمیر گفت که حل اختلاف بر سر این منطقه تنها راه جلوگیری از وقوع جنگ میان هند و پاکستان است. تشکیلات خودگردان فلسطین هر گونه توجیه اسرائیل را در تخریب خانه‌های پناهندگان فلسطینی رد کرد. 20 عضو القاعده و طالبان که در افغانستان اسیر شدند تحت محافظت شدید در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو در قلمروی کوبا به سر می‌برند. مقامات فدرال ایالات متحده در ارتباط با رادیوی ارتباطی هواپیمایی که گفته می‌شود در اتاق یک مرد مصری در هتلی نزدیک به مرکز تجارت جهانی یافته شده بود، وی را به دروغگویی متهم کردند. دولت و رهبران مذهبی سنگاپور اقدامات 13 13 فرد را که به ظن ارتباط با گروه القاعده اسامه بن لادن اینک تحت بازداشت قرار دارند محکوم کردند. خبرگزاری اسلامی افغان میگوید هواپیماهای نظامی ایالات متحده بمباران اردوگاه‌های القاعده در شرق افغانستان را از سر گرفتند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران این گزارش‌ها را قویاً تصدیق کرد که تهران به اعضای گروه القاعده در افغانستان اجازه عبور از مرز داده است. به گزارش رادیو بغداد، احمد مرتضی احمد خلیل وزیر حمل و نقل عراق برای گفتگو درباره توسعه روابط تجاری به ایران سفر کرده است. و رسانه‌های ایران می‌گویند بر اثر جاری شدن سیل در استان فارس و مناطق جنوبی ایران دست کم 5 تن کشته و شماری مجروح شدند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از بحران میان هند و پاکستان آغاز می‌کنیم. در حالی که نیروهای نظامی هند و پاکستان در منطقه کشمیر سفارایی کرده‌اند و برای جنگ آماده می‌شوند، انتظار می‌رود پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان در سخنرانی خود که تا ساعتی دیگر ایراد خواهد شد، بر جلوگیری از فعالیت گروه‌های افراطی مذهبی تأکید کند. فشار بین المللی بر جنرال مشرف برای تنش زدایی با هندوستان شدت گرفته است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
معظمجا هنساری، یکی از مسئولان بلندپایه نیروی انتظامی پاکستان در استان جنوبی سند، به خبرگزاری رویتر گفت بازداشت 250 فعال یاد شده اقدامی احتیاطی است تا از هر گونه واکنش خشونتبار به سخنرانی جنرال مشرف پیشگیری شود. منابع نیروی انتظامی پاکستان میگویند چندین فعال و تندرو اسلامی در حمله‌های ناگهانی پلیس به مدارس دینی متعلق به گروه‌های اسلامی افراطی در بندر بی‌ثباته کراچی در جنوب در نخستین ساعات بامداد امروز بازداشت شدند. به گفته مسئولان، جنرال مشرف احتمالاً تدابیر گسترده‌تری را برای مقابله با افراط‌گرایان فرقه‌ای برخواهد شمرد تا به دهلی نو اطمینان دهد که پاکستان در مقابله با آنچه دهلی نو تروریسم مرزی می‌خواند سرسخت است. جنگجویان مسلمان مستقر در پاکستان که در کشمیر زیر سلطه دهلی نو با نیروهای امنیتی هند در جنگند، ریشه بحران و رویارویی کنونی میان دو حریف هسته‌ای شبه قاره به شمار می‌روند. بحران تا جایی پیش رفته است که احتمال آغاز جنگ چهارمی میان هند و پاکستان می‌رود. یکی از افسران بلندپایه ارتش هند در کشمیر می‌گوید نیروهای هند گرم تقویت مواضع خود در منطقه هیمالیا هستند و هر آن احتمال دارد که جرقه آتش جنگی هسته‌ای زده شود. این افسر بلندپایه که نخواست نامش فاش گردد، به خبرگزاری رویتر گفت وضع همچنان خطرناک و در آستانه انفجار است. احتمال درگیری می‌رود. درگیری بازی نیست و زمام درگیری هر دم ممکن است از دست بیرون برود. به نوشته روزنامه‌ها، جنرال مشرف احتمالاً از تشکیل دادگاه‌های نظامی برای محاکمه متهمان به افراط‌گرایی‌های فرقه‌ای خبر خواهد داد، تروریسم را بار دیگر در هر شکل آن محکوم خواهد خواند و حتی احتمالاً عنوان جنگاوران آزادی را به یک سو خواهد گذاشت. در پاکستان سال هاست که شورشیان مسلمان درگیر جنگ در کشمیر را جنگاوران آزادی می‌خوانند. از سوی دیگر، جنرال مشرف که از اوائل سال گذشته سرکوبی جنگجویان خشونت طلب فرقه‌ای را در پاکستان آغاز کرده است، احتمالاً دو گروه سنی و شیعی تندرو اسلامی و رقیب یکدیگر را منحل اعلام خواهد کرد. یکی گروه سنی سپاه صحابه، دیگری گروه شیعی تحریک جعفریه را. در تازه ترین شبیخونهای پلیس پاکستان، بیشتر بازداشت شدگان از اعضای همین دو گروه هستند. اختلاف بر سر کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 تا کنون دو بار این دو کشور را به جنگ با هم کشانده است. پاکستان میگوید هند عهد شکنی کرد و برخلاف قرار و مدار برای استقلال کشمیر را که اکثریت مردمش مسلمانند زیر سلطه خود گرفت. قضیه کشمیر برای مردم پاکستان قضیه است احساسی که به آسانی نمیتوانند آن را نادیده بگیرند و فراموش کنند. در این حال جنرال مشرف نه تنها زیر فشار سنگین هند که زیر فشار بین المللی نیز هست تا هرچه زودتر راهی برای رفع بحران در شبه قاره بیابد. فرمانده ارتش هند دیروز علناً تهدید کرد که نیروهای زیر فرمان او برای آغاز جنگ هسته‌ای آماده‌اند.
علیرضا طاهری و تازه‌ترین تحولات در تنش میان هند و پاکستان. در ادامه برنامه و به محض انجام سخنرانی رهبر پاکستان، همکارانم ما و شما را در جریان اظهارات وی خواهند گذاشت. اما در این شرایط حساس و بحرانی، نخست وزیر چین در راه دهلی نوست. چین متحد قدیمی پاکستان شمرده می شود و از همین رو این سفر اهمیتی کم سابقه دارد. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن گزارش می دهد.
زورونجی نخست وزیر چین اولین نخست وزیر این کشور است که پس از 11 سال فردا به هند سفر می کند و دیدارش به معنای تجدید در توجهات و ملاحظات پکن نسبت به دهلی نو می باشد. فو اینگ مدیر کل امور آسیای وزارت خارجه چین این سفر را مهم می خواند و آن را بیانگر تجدید نظر در نگاه چین به هند توصیف می کند. شبکه خبری آسیا تایمز در گزارشی آورده است که هنوز زود است بخواهیم از گرم شدن روابط دو کشور سخن بگوییم. دویژان که سفر 5 روزه جو به هند عمدتاً بر محور اقتصادی استوار است. حجم تجاری دو کشور سالانه حدود 3 میلیارد دلار است، ولی ظرفیت‌های دلقوه‌ای برای همکاری اقتصادی میان دو طرف وجود دارد. و چین مایل است به همکاری با صنعت نرم‌افزار بنگالور هند و صادرات بیشتر صنایع سبک خود به آن کشور همکاری کند. این شبکه می‌افزاید با وجود این سیاست نقش اساسی در این سفر دارد و هر دو طرف به مسئله افغانستان به نوعی مرتبطند، اما دیدگاه‌های مختلفی در موضوعات گوناگون دارند. چین و هند در زمینه تروریسم برای نخستین بار نوامبر گذشته در پکن با هم گفتگو کردند و احتمال این وجود دارد که این بار بخواهند بستر برگزاری این مذاکرات به صورت مقرر به توافق برسند. چین و هند در زمینه‌های مرزی و مسئله پاکستان با هم اختلاف نظر دارند. چین دارای اتحاد مستحکمی با اسلام آباد است. هند با رقیب هسته‌ای و همسایه خود اسلام آباد مناسبات خوبی ندارد و حالا هم روابطشان متشنج شده است. از طرف جنگ آمریکا با تروریسم همه چیز را تغییر داده است. پاکستان به حمایت خود از طالبان و مسلمانان سینکیان خاتمه داده و هند می‌خواهد در کشمیر هم اسلام آباد دست به چنین اقدامی بزند. اما مسئله کشمیر برای دو کشور به مراتب از افغانستان حساس‌تر و بحرانی‌تر است. آسیا تایمز ادامه می‌دهد نخست وزیر چین در این سفر می‌کوشد تا تنش‌ها را کاهش دهد و بعید به نظر می‌رسد تا زمانی که وی در آن کشور است برخورد نظامی بین دهلی نو و اسلام آباد رخ دهد. چین در این حال نمی‌خواهد که اسلام آباد در انزوا قرار گیرد. و از این خطر به خوبی آگاه است و می‌داند که این به معنای بی‌ثباتی بیشتر در پاکستان است و امنیت جنوب آسیا را به مخاطره می‌اندازد. به علاوه چین همیشه به دوستان قدیمی وفادار و شریک معتمد آنان بوده است. در مورد هند هم پکن قصد ندارد برخوردی متضاد داشته باشد و اگر روابط دو کشور بهبود یابد می‌توان به پیشرفت مذاکرات دو جانبه درباره مسائل مرزی و وضعیت پاکستان خوشبین بود. در هند هم مشکلاتی در انتظار چین است. گروه‌های مخالف از هم اکنون خود را برای اعتراض به سیاست‌های چین اعلام کردند. تبتی‌های در تبتی در منطقه دارماسالای هند قصد دارند همزمان با ورود جورونجی نخست وزیر چین به این کشور دست به اعتراضات ضد چینی بزنند. روزنامه هنگ‌کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست امروز نوشت که جو فردا در مرحله دوم سفر خود از بنگلادش به هند می‌رود. خبر اعتراض تبتی‌ها از هم اکنون در شهر داکا منتشر شده است. نخست وزیر چین دوشنبه در هند با آتال بیهاری واجپایی دیدار و گفتگو می کند و سفرش در حالی انجام می شود که روابط هند و پاکستان دچار جدی‌ترین بحران شده است و این خطر وجود دارد که آتش چهارمین جنگ بین دو طرف به زودی شعله ور شود. از طرفی دولت در تبعید تبت گفته است که اعتراض تبتی‌های در تبعید در دهلی نو را رئیس و نمایندگان مجلس دولت دالائی لاما رهبر تبعیدی بودایان تبت هدایت و رهبری خواهند کرد. در هند حدود 100,000 تبتی زندگی می کنند. نخست وزیر چین در این سفر با رئیس جمهور و وزیر خارجه هندوستان دیدار و گفتگو می کند و در کنار مسئله تنش میان اسلام آباد و دهلی نو مسائل اقتصادی و تجاری دو جانبه و مسلماً مورد تبت مطرح و درباره آن بحث خواهد شد. شهرام تهرانی، پکن.
به گزارش‌های خبری بین‌المللی از رادیو آزادی گوش می‌کنید. در حالی که بازسازی افغانستان دغدغه اصلی دولت موقت این کشور است، آمریکا همچنان در پی یافتن بقایای گروه القاعده است. سیاوش اردلان گزارشی دارد از تازه‌ترین تحولات افغانستان.
نیروهای آمریکایی با این احتمال که جنگجویان سازمان القاعده مشغول تجدید قوای از همپاشیده خود در منطقه خست هستند، این منطقه را به زیر سنگین‌ترین حملات خود گرفتند. شهر زوار در منطقه خست که در شرق افغانستان قرار دارد، صبح امروز و طی 9 روز گذشته شاهد بمباران‌های سنگین جنگنده‌های آمریکا بود. خبرگزاری افغان گزارش می‌دهد بسیاری از اهالی روستای منطقه خست از بیم ادامه حملات آمریکا خانه و کاشانه خود را ترک کردند. ریش‌سفیدان قبایل مناطق خست و زوار از ایالات متحده آمریکا خواستند فوراً به بمباران‌های این مناطق پایان دهد، اما کارشناسان آمریکایی معتقدند اردوگاه‌های آموزشی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در همین مناطق قرار دارد. علاوه بر بمباران خست، نیروهای زمینی آمریکا نیز مشغول انجام عملیات تجسسی برای یافتن و نابودی بقایای سازمان القاعده هستند. اما ریش‌سفیدان قبایل این منطقه اعلام کردند هیچ فردی از افراد القاعده و طالبان در بین ما نیست و همچنین گفتند تاکنون 14 نفر بر اثر بمباران‌های آمریکا طی 24 ساعت گذشته کشته شدند، خبری که به تایید منابع مستقل هنوز نرسیده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز امروز از احتمال تلفات غیر نظامی ابراز نگرانی عمیق کرد. اما نیروهای آمریکایی بقایای سازمان القاعده را در دیگر مناطق افغانستان هم جستجو می‌کنند، از جمله در منطقه قندهار که مقصد 2000 سرباز آمریکایی است که به 3000 سرباز مستقر در این منطقه ملحق می‌شوند. خلع سلاح قبایل این مناطق که با یکدیگر رقابت دارند و برای جنگ‌های احتمالی آینده به ذخیره اسلحه پرداختند، مشکل دیگری است که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. افراد حاجی گل‌آقا والی قندهار با پشتیبانی نیروهای آمریکایی تلاش‌هایی را برای خلع سلاح جنگجویان قبایل پشتون و راهزنانی که در مناطق مرزی یکتازی می‌کنند آغاز کردند. با این حال آزاد کردن چند تن از رهبران طالبان توسط خود گل‌آقا والی قندهار اعتراض آمریکا و همچنین اعتراض دولت موقت افغانستان را به دنبال داشت. با این حال دولت موقت افغانستان می‌کوشد دست کم امنیت را به کابل بازگرداند. به دنبال دستور یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان اعلام شد بین 3 تا 4000 سرباز کابل را ترک کردند و قرار است تعداد بیشتری در روزهای آینده کابل را تخلیه کنند. یونس قانونی همچنین خبر داد دولت موقت افغانستان قصد دارد 30000 نفر را به استخدام یک نیروی متمرکز و سراسری پلیسی درآورد. اما سوای موضوع خلع سلاح از شبه نظامیان افغانی و همچنین پاکسازی افغانستان از بقایای سازمان القاعده و جنگجویان طالبان، دغدغه اصلی دولت موقت افغانستان بازسازی این کشور جنگ زده است. حاجی محقق وزیر برنامه‌ریزی دولت موقت افغانستان اعلام کرد بازسازی افغانستان نیازمند 47 میلیارد دلار است که 15 میلیارد دلار آن باید برای بازسازی ضروری طی 2 سال آینده صرف شود. حاجی محمد محقق در نظر دارد طرحی را که از 23 سال پیش به دنبال حمله شوروی به افغانستان معوق ماند برای بازسازی این کشور پیاده کند. در این میان کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا گفت به زودی به کابل سفر خواهد کرد تا درباره میزان کمک‌های مورد نیاز افغانستان ارزیابی‌هایی داشته باشد. نیازهای غذایی از جمله اساسی ترین نیازهای مردم افغانستان است، به ویژه در منطقه بناواش در شمال این کشور. سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد روستایی در منطقه بناواش را یافته است که مردم آن از شدت گرسنگی به کندن و خوردن علفهای روی زمین روی آوردند.
سیاوش اردلان و تازه ترین خبرها از افغانستان. اما در همین حال مسئولان سازمان بهداشت جهانی در افغانستان از شرایط نامناسب بهداشت و درمان به ویژه نبود امکانات و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های این کشور ابراز ناخشنودی می‌کنند. کمبود پزشک و پرستار یکی دیگر از مشکلاتی است که آنها را نگران کرده. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
سازمان بهداشت جهانی به شدت نگران وضعیت بهداشت و درمان مردم افغانستان است. سخنگوی این سازمان کریستین مکناب به خبرنگار اشپیگل در ژنو میگوید در بسیاری از بیمارستان‌های افغانستان تمام تجهیزات مورد نیاز حتی تخت‌های بیماران به غارت رفتند. تا آنجا که تخت اتاق عمل برای انجام جراحی‌های ضرور وجود ندارد و برای این کار باید از میزهای معمولی استفاده کرد. او در ادامه می افزاید برای 6 میلیون افغان وسایل و دستگاه های پزشکی و درمانی حداقل موجود است و یا در برخی بیمارستان ها به میزان بسیار محدود یافت می شود. مسئله دیگر کمبود پزشک و پرستار است. او می گوید در بعضی مناطق برای هر 34 هزار نفر فقط 2 پزشک وجود دارد. بسیاری از پزشکیاران در زمان حکومت طالبان به کشورهای همسایه گریختند. در بازرسی که مسئولان سازمان بهداشت جهانی از بیمارستان‌های افغانستان به عمل آورده‌اند، از 133 بیمارستان فقط 3 ساختمان دارای شرایط نسبتاً مناسب برای پاسخ به نیازهای اولیه پزشکی و درمانی بودند. اکثر بیمارستان‌ها فاقد وسایل گرم کننده‌اند و دستگاه‌های پزشکی آنها به شدت کهنه و فرسوده است. در یکی از این بیمارستان‌ها تنها یک دستگاه پرتونگاری با اشعه ایکس وجود دارد که بیش از 45 سال از عمر آن می‌گذرد. این وضعیت در مناطق خارج از کابل به مراتب بدتر است. در منطقه شمال پایتخت افغانستان، در تنها بیمارستان این منطقه برق، آب و حتی لوازم درمانی هم وجود ندارد و مادران ترجیح می‌دهند از کودکان بیمارشان خود در خانه پرستاری کنند. افغانستان دومین کشور جهان است که بالاترین میزان مرگ و میر کودکان را دارد. از هر 5 کودک یکی به دلیل بیماری و گرسنگی و سرما فرصت تجربه 4 سال زندگیش را نمییابد و از هر 10 کودک یکی از عدم تغذیه مناسب در رنج است. نان و چای تنها خوراک بخش بزرگی از اهالی این سرزمین است.
مجمع فقه اسلامی در مکه با انتشار بیانیه‌ای تروریسم را محکوم کرد. در کویت نیز گفته شد یک هیئت پارلمانی این کشور به آمریکا می رود تا اعضای آن در سخنرانی‌های خود در دانشگاه‌های آمریکا نقطه نظرهای مردم کویت را در محکومیت تروریسم مطرح کنند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در این باره گزارش می‌دهد.
مجمع فقه اسلامی در مکه با صدور بیانیه‌ای تروریسم را به هر شکل و با هر عنوانی که صورت پذیرد محکوم ساخت. در این بیانیه با اشاره به عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفته می شود که اسلام با تروریسم مخالف است و سوء استفاده از نام اسلام توسط گروه های تروریستی نباید به حساب اسلام گذاشته شود. بیانیه مجمع فقه اسلامی در مکه از همه روحانیون در کشورهای اسلامی خواسته است که در سخنرانی‌های خود ضمن محکوم ساختن تروریسم تلاش کنند تا چهره واقعی اسلام را که خواهان صلح و دوستی میان انسان‌هاست عرضه کنند. این بیانیه در زمانی صادر شده است که در ریاض اعلام شد بسیاری از دانشجویان عربستان که پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا را ترک کردند به مرور به آمریکا باز می‌گردند. یک سخنگوی دولت ریاض که در این زمینه سخن می‌گفت در عین حال ارتباط شهروندان سعودی را با عملیات تروریستی 11 سپتامبر تکذیب کرد. این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده است 15 تن از 19 نفر اجرا کننده اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر شهروندان سعودی بودند. آنسوتر از عربستان در کویت نیز اعلام شد که هیئتی مرکب از نمایندگان لیبرال مجلس این کشور راهی آمریکا می شود تا نقطه نظرهای مردم کویت را در مورد عملیات تروریستی 11 سپتامبر برای اعضای کنگره و مردم آمریکا تشریح کنند. محمد صغر، رهبر سازمان همبستگی دموکراتیک در کویت، ریاست این هیئت را بر عهده دارد. اعضای این هیئت قرار است به ایراد سخنرانی‌هایی در چندین دانشگاه آمریکایی بپردازند. به نوشته مطبوعات کویت از جمله روزنامه القبس، محور این سخنرانی‌ها تشریح نقطه نظرهای جامعه کویت در مخالفت با گروه‌های افراطی اسلامی و تروریسم خواهد بود. دورتر از کویت در دومین روز کنفرانس کشورهای شرق آفریقا که در خرطوم پایتخت سودان در مسیر مبارزه با تروریسم برگزار گردیده، تروریسم پدیده‌ای جهانی توصیف کردید که برای ریشه‌کن ساختن آن نیز باید به تلاشی بین‌المللی دست زد. در کنفرانس خرطوم رهبران 7 کشور آفریقایی از جمله سومالی و جیبوتی شرکت دارند. قرار است کنفرانس ضد تروریسم در سودان روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان دهد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه روز جمعه درباره مسائل دریای خزر و انتقال انرژی به مذاکره پرداختند. همزمان دانشگاه روابط بین الملل مسکو در دو روز گذشته میزبان همایشی برای بررسی مسائل این منطقه بود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
امروز در دانشگاه روابط بین الملل مسکو کنفرانس دو روزه مربوط به مسائل منطقه دریای خزر به کار خود خاتمه داد. دانشگاه روابط بین الملل مسکو که تحت نظر وزارت امور خارجه روسیه داره می شود، با دعوت از صاحب نظران، اندیشمندان و دیپلمات‌های خارجی مقیم مسکو طی دو روز در مورد مسائل مختلفی از جمله رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری منطقه‌ای، مسائل اقتصادی و سیاسی به بحث و تبادل نظر پرداختند. اکثر کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس در این امر اتفاق نظر داشتند که عدم اتخاذ یک سیاست حقوقی واحد مانع بزرگی برای ارتقای سطح همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای حوزه دریای خزر است و برای حل مسائلی همچون تروریسم، قاچاق مواد مخدر، موج آوارگان، جنایت سازمان یافته و استفاده مناسب از منابع دریای خزر باید هر چه زودتر به این توافقات دست پیدا کرد. یکی از نتیجه گیری های کلی این کنفرانس آن بود که منطقه دریای خزر در آینده می تواند به یکی از نقاط تشنج و ناآرامی ها نه تنها در منطقه بلکه در جهان تبدیل شود. در عقیده کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس دلیل این ناآرامی ها نه در قابلیت های دریای خزر از لحاظ منابع نفتی آن است، بلکه در حال حاضر اهمیت این منطقه از لحاظ استراتژیک بسیار مهم شده است، جایی که علایق تجاری، اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی آسیا و اروپا، شرق و غرب و شمال و جنوب روی در روی یکدیگر قرار گرفتند. در این کنفرانس کشور ایران جای به خصوصی داشت و اکثر صاحب نظران در سخنرانی‌های خود به نقش ویژه ایران اشاره کردند. روابط ایران با اکثر کشورهای حوزه دریای خزر در سطح مطلوبی قرار دارد، ولی اختلافات جدی نیز در روابط آنها وجود دارد که می تواند بسیار خطرناک باشد. این کارشناسان با اشاره به استفاده از نیروی نظامی توسط ایران و تهدید آذربایجان عقیده دارند که در آینده بر سر تقسیم منابع این دریا و راه‌های انتقال انرژی نیز درگیری‌هایی می تواند رخ دهد. ایران تنها کشور این منطقه است که عضو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع نیست و در پی حوادث افغانستان و نفوذ آمریکا در منطقه رفته رفته نفوذ خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر با کشف منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر که به عقیده برخی از متخصصین امور نفتی بعد از خلیج فارس و سیبری در جای سوم در جهان قرار خواهد گرفت، منافع روسیه و ایران بر سر راه‌های انتقال نفت و گاز از این منطقه در تضاد خواهند بود. ایران فعالانه سعی در جلب نظر کشورهای منطقه به خصوص قزاقستان و ترکمنستان را جهت استفاده از خاک خود دارد. ایران حتی پیشنهاد کرده است که مناطق شمالی این کشور از انرژی جمهوری‌های همسایه استفاده کنند تا در ازای آن ایران همان مقدار را در جنوب کشور برای آنها صادر نماید. اولین قدم نیز در این راه برداشته شده است که آن خرید گاز ترکمنستان توسط ایران است. در عقیده یکی از متخصصین شرکت گازپروم روسیه، در کوتاه مدت روسیه می تواند از این سود چشم پوشی کند، ولی آنچه که مسلم است در آینده روسیه دست ایران را برای شرکت در طرح‌های بزرگ منطقه باز نخواهد گذاشت، ضمن آنکه ایالات متحده آمریکا نیز با استفاده از نفوذ خود در منطقه به تحقق این هدف کمک خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.